چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید برخی از نیروهای زمینی ارتش از نوار غزه خارج شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید روند مذاکرات هسته‌ای جای نگرانی ندارد. و دومین روز از دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی برگزار شد. یک سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخی از نیروهای زمینی ارتش این کشور از نوار غزه خارج شده و ارتش گروهی دیگر را جایگزین آنها می کند. با این خبر اجازه بدید که به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت بریم و در جریان آخرین تحولات از درگیری میان اسرائیل و فلسطینی ها قرار بگیریم. ایلیا اگر صدای من رو میشنوی بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز دوست دارم شنوندگان رادیو فردا رو در جریان آخرین تحولات بگذاری. همونطوری که در خبر شنیدیم، یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که برخی از نیروهای زمینی ارتش این کشور از نوار غزه خارج شدن و ارتش گروهی دیگر رو قراره که جایگزین اونها بکنه، و از طرفی دیگه خبری هم بوده درباره حمله به یک مدرسه سازمان ملل متحد.
با سلام تو همه شنوندگان از رادیو فردا، حملات اسرائیل به بعضی مناطق نوار غزه ادامه پیدا کرد. البته حملات شدید بود، به ویژه در جنوب منطقه رفح. این همون منطقه ای هست که سرباز اسرائیلی درش ناپدید شد. گفته میشه در این منطقه تعداد زیادی از تونل های ایجاد شده توسط حماس وجود داره. البته منطقه به صورت گسترده هدف قرار گرفته شده. تا الان بالای 40 نفر از فلسطینی ها در منطقه رفح از صبح امروز تا الان کشته شدن. یک مدرسه وابسته به سازمان ملل هم همینطور که گفتی هدف قرار گرفت. اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین گفته که 7 جنازه از این مدرسه به مراکز پزشکی رسیدند و بیش از 30 زخمی. ممکنه تعداد قربانیان در حمله به این مدرسه بیشتر از اینها باشه. هنوز اسرائیل در این باره موضع گیری نکرده و نگفته چرا این مدرسه سر رو هدف قرار داده. فلسطینی ها از کمبود کادر پزشکی، از کمبود امکانات پزشکی سخن میگن. حدود 55 مرکز پزشکی در نوار غزه بود که 44 مرکزش اینطور که گفته میشه به خاطر آسیب هایی که بهش وارد شده و به خاطر کمبود دارو و مواد اولیه بسته شده. این کمبود به شدت احساس میشه در نوار غزه، چون که بعضی از کادرهای پزشکی هم هدف قرار داده شدن. اما در مورد عقب نشینی نیروهای اسرائیل، نیروهای اسرائیلی اینطور که شاهدان عینی میگن، اینطور که خبرنگاران میگن و همینطور که اسرائیل اعلام کرده، از بعضی مناطق نوار غزه عقب نشینی کرده، به ویژه در شمال و مرکز، مثلا منطقه بیت لاهیا از جمله منطقه است که ارتش اسرائیل به طور کامل ازش عقب نشینی کرده و از ساکنان این منطقه که حدود 70,000 نفر هستند خواسته به محل سکونت خودشون برگردن. البته گفته ساکنانی که برمیگردن به خانه های خودشون مراقب باشن از مین‌هایی که حماس کار گذاشته در این منطقه، چرا ممکنه این مین‌ها باعث بشه قربانی گرفته بشه از اونها. اسرائیل گفته عملیات تخریب تونل‌ها رو در این منطقه به پایان رسونده. البته اینها کامل اینها در مرز نوار غزه مستقر شدن و هر از چنگاهی بعضی مناطق رو که از اونها راکت یا موشک شلیک میشه هدف قرار میدن. نیروهایی هم که جایگزین شدن بیشتر نیروهای عملیاتی هستن اینطور که گزارش شده، و همینطور که دیروز روز گذشته موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفت طرح جدیدی داره اسرائیل برای مستقر کردن نیروهاش تا ادامه تا رسیدن به هدف ها. گویا اسرائیل میخواد بعضی مناطق که درش تونل ها هستن بعد از منهدم کردن تونل ها خارج نشه کامل از این منطقه و به جنگ با حماس به طوری که بتونه متوقف کنه حملاتش رو، حملات موشکی و راکتی رو ادامه بده.
ایلیا، آیا این طرحی که موشه یعلون در موردش صحبت کرده در رسانه‌های منطقه هم بازتابی داشته؟ تحلیلی دیدی در این زمینه که بهش اشاره شده باشه؟
بله محمد، درباره این مسئله بسیار صحبت شده، با اینکه آقای موشه یعلون و آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وقتی که از طرح صحبت کردن اشاره به جزئیات اون نکردن، اما تحلیل ها در رسانه های مختلف، در روزنامه های فرامنطقه‌ای و رسانه های محلی تا جایی که دیدم این بوده که اسرائیل احتمالاً میخواد روند بازسازی غزه هزینه بر باشه و بتونه براش امتیازاتی بگیره. از جمله مهمترین امتیازاتی که اسرائیل میخواد بگیره خلع سلاح نوار غزه هست، مسئله‌ای که فلسطینی‌ها تا الان با اون کنار نیومدن، به این معنی که محاصره غزه رو نگه داره حتی با حضور نیروهای نظامی خودش در مرزهای غزه و هدف قرار دادن گاه و بیگاه فعالان فلسطینی، و تنها در صورتی به این محاصره پایان میده و اجازه بازسازی غزه رو میده که بتونه از جامعه جهانی و از فلسطینی‌ها قول بگیره که گروه‌های مسلح فلسطینی در نوار غزه اصلاح بشن.
از طرف دیگه ایلیا، مذاکرات صلح هم در اصل مذاکراتی که قرار بود برای رسیدن به یک آتش بس پایدار صورت بگیره، قراره که در مصر پیگیری بشه از طرفی ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا هم راهی قاهره شدن، حتی نماینده های فلسطینی ها هم راهی قاهره شدن، اما اسرائیل از فرستادن نماینده برای این مذاکرات خودداری کرده. این چه بازتابی رو داشته تا الان؟
به طور حتم حماس که قدرت برتر رو در نوار غزه داره و دیگر گروه فلسطینی به دنبال یک توافق هستن، توافقی که بتونن امتیاز بگیرن از اسرائیل. البته هیئتی از حماس که به قاهره رسیده نتونسته از غزه بره، از قطر رفته به رهبری عزت الرشق که از رهبران گروه حماس، هیئت فتح رفته، همه منتظر هیئت جهاد هستن تا نمایندگان فلسطینی در مذاکرات تکمیل بشن، اما اسرائیل نمیخواد بره و اعلام کرده نمیره. معاون وزیر امور خارجه اسرائیل گفته حماس نشون داده که نقض پیمان میکنه و به تعهدات خودش پایبند نیست، اشارهش هست به آخرین توافق آتش بس که همه گروه و طرف های غربی آمریکا و سازمان ملل متحد حماس رو متهم کردن به نقض آتش بس. گفته به همین دلیل حماس احساس میکنه اگر الان آتش بس بشه بزرگترین شکست رو در تاریخش خورده، برای همین نخواهد پذیرفت آتش بس رو و اسرائیل حضور پیدا نمیکنه در این مسئله. گویا برمیگرده به این مسئله که این احتمال رو در رسانه ها مطرح کردن که همچون جنگ سال 2009 میان اسرائیل و فلسطینی ها، اسرائیل بخواد بدون هیچ پیش شرطی بعد از اینکه عملیاتش رو تکمیل کنه در نوار غزه احتمالاً نیروهای خودش رو خارج کنه بدون اینکه هیچ امتیازی بر پایه توافقی برای آتش بس بده، از جمله اینکه نمیخواد در پایه توافقا محاصره غزه پایان بپذیره و خودش بدون هیچ پیش شرطی بعد از رسیدن به بعضی اهدافش نوار غزه رو ترک کنه.
ایلیا چزهری خبرنگار رادیو فردا در بیروت، سپاسگزارم که از بیروت با ما بودید. ساعت در بیروت 2:38 بعد از ظهر و در تهران 4:08 بعد از ظهر. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده نظرات شنوندگان رادیو فردا باشید. شنوندگان رادیو فردا نظرات خودشون رو درباره درگیری هایی که بین حماس و فلسطینی ها در جریان هست با ما در میون گذاشتن. شما هم اگر که مایل هستید نظرتون رو در این باره با دیگر شنوندگان ما در سراسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگند در میون بگذارید، میتونید نظراتتون رو روی 2042 میبخشید 02212211212 ثبت کنید.
اسرائیل داره به همان گونه حماس را تنبیه میکنه که حزب الله لبنان را در تابستان سال 2006 تنبیه کرد. از 8 سال قبل به این طرف حزب الله شهامت شلیک گلوله‌ای به خاک اسرائیل را نداشته و معنی واقعی بازی با دومشیر را حالا فهمید.
من سوالی دارم از آقای بانکیمون و آقای اوباما و هر سیاستمدار یا خبرنگاری که بتونه جوابمو بده. شما یه ملتی رو خلع سلاح کردید و میگین حق دفاع، خودشون هم ندارن، در این حال با با توپ و بمب و موشک و با حتی اسلحه سرکوبشو میکنید. 1600 نفر از فلسطینی ها کشته شدن، 68 نفر اسرائیلی کشته شد، حالا یه نفر اسرائیلی اسیر شده، اونم نظامی. آقای اوباما و بانکیمون همه به دست و پا افتادن که باید آزادش کن. این چه معادله است؟ من نه طرفدار اسرائیلم نه طرفدار فلسطینم.
فکر میکنم تو روزهای اخیر اخبار مربوط به داعش و اتفاقاتی که تو عراق داره میفته یه جورایی مفعول مونده و تحت تاثیر درگیری نظامی حماس و اسرائیل قرار گرفته. اتفاقاتی که تو عراق داره میفته اهمیتش خیلی کمتر از اهمیت اتفاقاتی که داره تو اسرائیل و فلسطین میفته نیست.
شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم. اما در ادامه شما شنونده یه برنامه زنجیره ملاقات خواهید بود از آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نخستین بار در آبان ماه سال 1360 بود که بازداشت شد. بازداشتش با ضرب و شتم شدید همراه بود، به طوری که او خود بعدها در رنجنامه‌ای که نوشت از سردردهایی گفته که بر اثر ضربات شدید کابل بر سرش در دوره بازداشت و بازجویی همچنان با اوست. اصغر قطان به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد و با همین اتهام در دادگاه به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. او پس از صدور این حکم به زندان قزلحصار انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. اصغر قطان در وصف این دوره از زندان خود می نویسد که دچار سوء تغذیه شده و آزار و اذیت‌های گاه و بیگاه زندانبانان تا پایان دوره محکومیت ادامه داشته است. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از تحمل 6 سال دوره محکومیت خود از زندان آزاد شد. اما در سال 1370 در حالی که در خیابان در حال رانندگی بود با هجوم ماموران وزارت اطلاعات ضرب و شتم شد. شدت ضرب و شتم به حدی بود که به بیمارستان انتقال یافت و بخشهایی از روده و معده او برداشته شد. در دی ماه سال 89 و پس از بالا گرفتن موج اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، آقای قطان در منزل مسکونیش بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت. در دوره بازجویی‌های اولیه به دلیل حاد شدن بیماری قلبی، ناراحتی ناحیه فتخ و روده و همچنین سردردهای شدید میگرنی در بیمارستان قمر بنی هاشم تهران بستری شد. پزشک معالج این زندانی سیاسی و عقیدتی انجام عمل جراحی فوری روده را برای او توصیه می‌کرد. بازجویان و مسئولان قضایی موافقت کردند که با سپردن وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شود تا بتواند درمان بیماری‌هایش را پیگیری کند. پرونده اتهامات آقای قطان در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. نتیجه دادرسی پرونده اتهامات او که به ارتباط با گروه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی متهم بود، منجر به صدور 5 سال حبس تعزیری برای او شد. در اردیبهشت ماه سال 92، در حالی که نظر تخصصی پزشکان معالج او پرهیز از استرس و فشارهای روحی و عصبی و پیگیری روند درمان بیماری‌هایش بود، به زندان فراخوانده شد و به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. با انتقال این زندانی سیاسی و عقیدتی به بند 350 زندان اوین، انجام اعمال جراحی باقی مانده و پیگیری درمان بیماری هایش نیمه کار باقی ماند. در مرداد ماه سال 92 بر اساس تشخیص پزشک زندان اوین، آقای قطان که دهه ششم زندگی خود را سپری می کند مشکوک به ابتلای به سرطان شد و مقام های زندان موافقت کردند تا او برای پیگیری درمان بیماری سرطان در مرکز درمانی خارج از زندان بستری شود. اصغر قطان در اسفند ماه سال 92 پیش از انجام عمل جراحی به زندان اوین بازگردانده شد تا یک بار دیگر روند درمان بیماری های او نیمه کار رها شود. آقای قطان از خرداد ماه سال 93 به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافته است. او در تیر ماه سال 93 همراه با 10 نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان با نوشتن نامه‌ای انتقال اجباری زندانیان به زندان‌های دور از محل زندگی خانواده‌شان را که تبعید می‌نامیدند محکوم کرده و خواستار توقف این مجازات شدند.